أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با سلام خدمت شما حضار گرامی و همراهان محترم، در این شب ضربت خوردن مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و ثنا به عنوان یاد بود و عرض ارادت و بزرگ داشته شب قدر گرد هم آمده ایم و امیدواریم که این رو به عنوان عرض ارادتی و محبتی نسبت به ساحت مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام همه اهل بیت از ما قبول کنند و دریچه‌های رحمت و نور رو به روی ما بگشایند انشاءالله. در جلسه که شب قبل خدمتتون بودیم بحثی رو تحت عنوان قدر محمدی یا خلق قرآنی آغاز کردیم. امیدوارم در این دو سه شب باقی مانده این رو به یه جایی برسونم و به طور خلاصه اگر بخوام بگم تم و موضوع بحث امشب من یا این چند شبی که لیالی قدر چی هست، این هست که قدر هر کس به میزان روی باز اوست. این درش ذره تردید نکنید، یعنی هرچی که بنده حالا شدم الان 30 و چندمین ساله که اینجا درباره شبهای قدر و مفهوم قدر صحبت کردم، میشد یک مثلا گفت حالا یه خود اما و اگر این حرفا داره و میشه مثلا یه انقلت هایی درش کرد، میشه جور دیگه نگاهش کرد، اما این حرفی که الان عرض میکنم هیچ اما اگری نداره. که قدر هر کسی به میزان روی بازیست و حالا روی باز رو قرار معنا کنیم که به خدا نشون میده. هر کسی میخواه قدرش رو بدونی از این میشه فهمید. هر کسی قدر خودش رو میخواد بدونه شب قدری داره یا نداره، ببینه چقدر روی باز به خدا داره. این چیزیست که امشب میخوام دربارش صحبت کنم. البته صحبت یه چیزه، به اون صحبت متخلق بودن یا خلقش بودن در آمدن چیز دیگریست، این حرف دیگریست. اون یه توفیقاتی میخواد که انشالله نشانه هاشو اونجایی که بنده به هر حال میتونم عرض کنم عرض خواهم کرد خدمتون، ولی باز خودش یه چیز دیگه ایست. نشانه ها و آثارش یه چیزیه، خودش چیز دیگه ایست که امشب انشالله شروع میکنیم ببینیم به کجا میرسیم. این آیه کریمه رو دیشب خدمتون بحث شد و تقدیم شد و عرضه شد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ای کسانی که ایمان آورده اید وارد بیت های غیر بیت های خودتون نشوید تا استیناس حاصل کنید، تا باب استفار یعنی طلب کنید، بخواهید، خواهش کنید، تا طلب انس کنید، درخواست انس متقابل کنید و سلامت بیاورید بر اهل اون بیت ها. این برای شما بهتر است شاید که یادآور شوید. خب شب گذشته درباره بیت صحبت کردیم که بیت با دار فرق داره. بیت یه جنبه معنوی داره، روحانی داره. دار یه جنبه مادی داره، مثل هاوس و هوم در انگلیسی. اگر میخواهید از اون جایی که بیت خودتونه، بیت خودتون اون جاییست که خدا به شما هبه کرده، به هر کسی خدا یک سرمایه اولیه هبه کرده، اگه میخواهید از اون بیاد بیرون و یک درجه بالاتر برید، نه پایینتر، بالاتر برید، یه بیتی پیدا کرده اید که بیت مثلا اهل بیته، میخواهید برید به خانه اهل بیت، مثلا اجازه بگیرید، استیناس حاصل کنید، اذن بگیرید. این اذن رو میخواییم توضیح بدیم. اذن هر چیزی یعنی چی؟ به اذن الله یعنی چی؟ و بعد برای اونها مایه سلامتی باشید. وقتی که وارد خانهشون شدید، داخل خانهشون شدید، بیتشون داخل شدید، سلامتی برای اونها ببرید، نه درد سر و آزار و مشکلات دیگه ای رو ایجاد کنید، اون آسایششون رو به هم بزنید. و اگر اینجوری برید، شما هم از اون بیت خواهید شد، اونا شما رو از خودشون خواهند دونست و تمام پریویلیج ها، امتیاز ها، تمام حقوقی که برای خانواده خودشون قائلن برای شما قائلن. رسول الله فرمود سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته. بنابراین تمامی حقوقی که اهل البیت داشتن بر سلمان هم بود. بعضی از عرفا میگن مثلا به اهل البیت زکات حرامه، به سلمان هم حرام بود. همه اون حقوقی که اهل بیت اونا اسمت دارن، تطهیر شدن، سلمان هم تطهیر شده است، از رجس پاک شده. هر کس که از اهل بیت اون بیت بشه، حقوق اونها رو به متابعت، نه به اصالت، به متابعت دارا خواهد شد. خب حالا این مقدمه بحث بود که دیشب عرض شد. در قرآن کریم از قول نوح علیه السلام آمده رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. این آیه رو دقت کنید. اول از خودش، غفران از خودش، رب اغفر لی، پروردگار من غفران بفرما برای من. غفران به معنای فقط بخشش نیست، یه خود فراتر از اون. انشاءالله یه خود جلو بریم، یه فرقی بین تجرید و تفرید هست. میگم اونجاها غفران رو بهتر متوجه خواهیم شد. غفران یعنی محو آثار یک چیزی، نه خود اون چیز، خود اون چیز که رفته، ولی آثارش ممکنه هنوز باشه تو انسان. انسان یه حادثه، یه تجربه کرده باشه، اون تمام شده رفته، ولی اثرش هنوز هست، غفران نشده. اون اثرش هم بره میشه غفران. اگه اثرش هم نرفته باشه غفران نیست، اون خودش رفته، محو شده، ولی غفران نشده. پس میگه خدایا غفران بفرما برای من، یعنی پاک کن آثار مرا. این معناش چیه؟ اشاره خود بیشتر بعدن خواهیم دید. و برای والدینم، پدر و مادرم، اول از خودش شروع میکنه، بعد از پدر و مادرش، بعد ولمن دخل بیتی مؤمنا، و برای هر کس داخل بیت من شده است مؤمن. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که اون انس رو داره و با اون سلامتی آمده. خیلی ممکنه وارد بیتی کسی بشن مؤمن نباشن، با سلامتی نیامده باشن، با اجازه نیامده باشن، اونها رو نمیگه. این طلب غفران برای اونها نیست، برای کسیه که داخل بیتش شده در حالی که مؤمنه، یعنی اون اجازه رو داره، یک جنسیتی بینشون هست، هر دو اهل ایمانه. وللمؤمنین والمؤمنات، و مردان و زنان و مؤمنی که حالا داخل خانه من هم نشدن، در کل هر جای عالم هستن، براشون غفران کن. اما برای ظالمان جز هلاکت چیز نفرین کرد. در پایان این دعای خودش که برای خودش و خانوادهش و اهل بیتش کرد و مؤمنین و مؤمناتی که داخل خانش میشن، بیتش میشن، نفرین کرد به بقیه. الا تعدد الظالمین الا تبارا، و چیزی بیشتر از هلاکت نصیب ظالمان نکن. و این دعای حضرت نوح بود. مطلبی که از این میخواستیم بگیریم همین که لمن دخل بیتیه، برای کسی که داخل بیت من شده است. خب بیت حضرت نوح علیه السلام یک اونجایش، بیتش کجاست اصلا؟ وقتی میگه بیت یعنی چی؟ باز یا مراد همون ساختمونه است یا چیز دیگریه؟ و عموما از مفسران اهل عرفان گفتن قلبشه. هر کسی که در قلب من یه جایی باز کرده برای خودش، برای اون غفران بفرما خدایا. پس ما بخوایم وارد بیت اهل بیت بشیم، باید وارد قلب‌های اونها شیم، داخل قلب‌های اونها شیم، راهی برای داخل قلبشون شدن پیدا کنیم. و قلب اونم بزرگترین قلبه، با پرگنجایشترین قلبه، که حالا قلب قرآنیه، بعدم بهش بخواهیم پرداخت. پس تا اینجا این مطلب این بود که یه پیوندی انسان باید برقرار کنه، انسی برقرار کنه، که در اون انسی که برقرار میکنه یک روی بازی ببینه، وارد جایی شه و روی بازی نشون بده برای اینکه دیگری بیاد، یعنی متقابله. خدا یه روی بازی به اون نشون بده، پیغمبر و اهل بیت پیغمبر یه روی بازی به اون نشون بدن که این وارد اون بیت اونها بشه، و این هم یه روی بازی به اونها نشون بده تا وارد بیت اونها بشه، و این دو طرف هست. حالا نوبت به نوبت هم هست، به اون میرسیم. مطلب دیگری که میخوام اینجا بهش توجه رو جلب کنم که مقدمه است البته، در مورد فردیته. خدای تعالی در سوره مبارکه انعام می‌فرماید ولقد جئتمونا فرادا، و آمده اید ما را فرد فرد. روز قیامت و الان هم همینطوره. الان ما توهم این می‌کنیم که فرد نیستیم. شما فرد فرد میایید، هر کسی کما خلقناکم اول مره، همان گونه که اول شما را خلق کردیم در اول، یعنی اول تک بودید، یکی بودید آفریدیمتون، آخرم فردید، فقط ما و شما، من و شما، خدا و بندشه. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، و اون چرا که ما به شما در اختیارتون گذاشتیم، همه اینای چیزش میگه ما در اختیارتون گذاشتیم، شما را مسلط بر این چیزا قرار دادیم، حالا هر چی که در دنیا بهتون داده، چیزیست که ما در اختیار شما قرار دادیم، حالا همه اینها رو ول کردید، همه اینها رو دست خالی ترک کردید، ترکتم left behind، ترکتم ولش کردید، رها کردید هر چی رو که به شما دادیم، رها کردید هر چی که به شما دادیم، پشت سرتو رها کردید، آمدید فرد فرادا نزد ما. و ما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، ما همراه شما اونایی رو که شفیع قرار داده بودیم، گفتید این کمک منه، این یاور منه، و شریک خدا قرار داده بودید اونها رو در خودتون، با تو نمیبینید. اون چیزایی که میگفتید اینا به درد ما میخوره روز قیامت، یا ما نجات رو میدم، با شما نمیبینیم. لقد تقطع بینکم، قطع شد رابطه شما با اونها. اینا همه نکته به نکتهش مهمه برای که اون گشودگی، اون روی باز رو بتونیم توضیح بدیم. لقد تقطع بینکم، بین شما و همه اون چیزا که تو دستانتون بود، شما رئیسشون بودی، شما مسلط بودید، قطع ارتباط شد. و ذل عنکم ما کنتم تزعمون، و از دست شما شد در رفت اون چرا که گمانش رو می بردید، گمان می کردید، خیال می کردید اینا کاری براتون می تونن بکنن. الان من و شما فرادا، همونجور که اول هم فرادا بودیم. میگن که حالا یه داستانی خود مودتون عوض شه. حضرت ابراهیم علیه السلام موقع مرگش رسید، عزرائیل اومد و اذن گرفت که من مأمورم که جان شما رو بگیرم. حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که بذار من دو رکعت نماز بخونم بعد آمدم. حالا داستانه، راست و دروغش رو بنده نمیدونم، بعد پونتش مهمه. عزرائیل گفت که خب پیامبر اولوالعزم چیه، یه نماز میخواد به درگاه خدا بخونه، عجله‌ای نیست. گفت بخون، اشکال نداره، من صبر میکنم. حضرت ابراهیم نمازش رو خوند، رفت به سجده. هرچی عزرائیل صبر کردید، حضرت ابراهیم سر از سجده بر نمیده. حالا میگم راست و دروغش عهده‌دار قصه نیستم، اون نکته قصه مهمه. و صبر کردید، سر از سجده بر نمیداره. بعد اپروچ کرد، نزدیک کرد ابراهیم شد، تکونی چید از ابراهیم جون نداد، جون داده. بعد به خدا گفت که خدایا من مأمور جان گرفتم، چی شد؟ گفت که خدا به ازرائیل گفت، حضرت ابراهیم، ابراهیم سر به سجده گذاشت، گفت خدایا اول که آفریدی این کجا بود که آخر که میخوای بگیری اومده واسطه شده؟ اول این نبود، آخرم من نمیخوام این وسطه باشه. و خود من جانشو گرفتم. تو قرآن هم داریم که بعضی ها رو خدا خودش جانشون رو میگیره، بعضی ها رو عزرائیل میگیره جانشون رو، بعضی ها ملائکه که زیر نظر عزرائیل هستن، پایین تر از عزرائیل هستن، و خود عزرائیل هم تازه جانشون نمیگیره. بنابراین اینجا خدای تعالی حالا اون قصه آخر خطا میگه، اول تنها بودید، من و شما بودیم، آخرم تنها خواهید بود، من و شما خواهیم بود. و این چه ربطی داره به بحث شب قدر و اینها، انشاءالله دنبال خواهیم کرد. اما مطلب بعدی که باز از قرآن کریم کمک میگیریم، و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا و من یورد ثواب الاخرت نوتهی منها و سنجز شاکری. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا، هیچ نفسی را نرسیده است که بمیرد مگر به اذن خدا. کتابیست معجل، یعنی ددلاین داره، یه نوشته ایست مشخص. عجل داره یعنی ددلاین داره، بس سرامت داره، وقتش برسه بیاد. پس هیچ نفسی از پیش خودش نمیتونه بمیره. اینم باید نکته مهمیه. هیچ نفسی به خودی خودش نخواهد مرد مگر به اذن الله خواهد مرد. این نوشته ایست دارای اجل و ددلاین. و من یورد ثواب دنیا نوتهی منها، و هر کس ثواب دنیا را میخواهد از اون دنیا بهش خواهیم داد. و من یورد ثواب الاخرت نوتهی منها، و هر کس هم ثواب آخرت رو میخواد از آخرت بهش میدیم. و سنجز شاکرین، و به زودی شکرگزاران رو، شاکران رو پاداش خواهیم داد. این رو برای چه باز آوردیم؟ اولا قسمت اولش مردن رو یه جا جدا قرار بدیم از کسی که برای دنیا کار میکنه و کسی که برای آخرت کار میکنه. این دوتا رو به نظر بنده در مقابل کسی قرار داد که به اذن الله میمیره. کسی که به اذن الله نمرده، یا برای دنیا زنده است یا برای آخرت زنده است. و میگه چه برای دنیا زنده باشه چه برای آخرت، برای اون چیزی که زنده است بهش میدیم از اون، نه همشو که گیرش نمیاد ولی از اون بهش میدیم. همه دنیا که گیری کسی نمیاد، از دنیا یه چیزی بهش میدیم. همه آخرت هم گیری کسی نمیاد، از آخرت یه چیزی بهش خواهیم داد. اما کسی که میمیره به اذن الله از این دو قسم نیست، یکی از این دو گروه نیست، این دو گروه زنده هن نمردن. و از اینجا رد میشیم میریم خب اینجا بزنیم برای بعد فعلا بیایم اینجا. قدر هر کسی، حالا اینا مقدماتی بود، قدر هر کسی، شب قدر هر کسی، روی و آغوش باز او برای از در آمدن دوست است. اینجا دوست خالق خداست که انسان رو آفریده، بین خالق و مخلوق یه رابطه محبته که تو مثال حضرت ابراهیم عرض کردیم. خب این که میگیم آغوش باز روی باز، جلسه پیش هم عرض کردیم که این ضرور مشهر که کسی از در باز تو نمیره، از روی باز تو میره. و پیامبر اکرم فرمود که درخواست حاجت کنند کسانی که روی باز دارن. نشانه این روی باز چیه که کسی روی باز داره؟ هر کسی یه میزانی روی باز ممکنه داشته باشه. شما اگر یک لایه در باز کنید، خب یه مقدار کسی میتونه تو بیاد نگاه کنه. اگر همه در و همه درها رو همه باز بشه، خب بیشتر. پس این گشودگی تعیین میکنه که اون شخص که آمده چه مقداری ازش استقبال میشه، چقدر ویلکامه. این نشانش چیه؟ نشانه کسی که گشوده هست غروب کردنشه یا مردنشه. الان بحث مردن کرده میگه مردنشه برای طلوع دوست از گریبان ضمیر او. خب وقتی میگیم غروب میکنه میمیره یعنی چی؟ میمیره مقصود نیست که کسی نفس نمیکشه، بدنش جون نداره، روح از بدن جدا شده. چه بسا کسی روح همشم از بدنش جدا بشه هنوز نمرده باشه، هنوز زنده باشه. اون تا زنده ای که ما متوجه نمیشیم، اون زنده است هنوز نمرده. این که بمیره یعنی چی؟ این مردن یعنی این که کاملا باز و گشوده باشه برای هرچه که خدا بهش هبه میکنه، عبد تام باشه. این از شیخ محمود شبستریه. نشانی داده اندد از خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. اینو بگید علی، یکی میگه اینا که شعر، اینا گفتن آیه قرآن بهش گوش ندادید. و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم، رها کردید، از دستتون گرفته شد، لقد تقطع بینکم، بریده شد ارتباطات شما، ریلیشنشیپ های شما، نتورک های شما. انقدر نتورک جور کردید برای خودتون و سوشال نتورکینگ کردید و بیزنس نتورکینگ کردید و اینا، تقطع بینکم، بریده شد، گرفته شد، رها شد. خب حالا اینا اومده شیخ محمود گفته چی؟ نشانی دادند از خرابات، یه سرنخ دادن دستت از مرگ، که از توحید و اسقاط الاضافه. اون چیزایی که ازتون گرفته شد همه ریلیشنشیپ بود، ریلیشن بود، اضافه بود، خونه من، جاب من، آبروی من، فرزند من، اینا همه اضافه است. کفش من، کلاه من، پدر من، مادر من، چی؟ اینا همه اضافه است، اضافاته. اینا از انسان همش گرفته میشه و قطع میشه. کسی که این رو خودش به میل خودش قطع کرد، حالا میگم چه هنری، این هنر خیلی بزرگیه. نه اینکه نداشته باشه، ممکن نفر داره اما به اینها نمی باله، اینا براش مهم نیست. نمیشه که نفر مثلا اینجا تو این دنیا عالم باشه، خب بالاخره یه چیزایی نداشته، یه رابطه هایی داره دیگه. بالاخره یکی به دنیا آمده پدر و مادرشن، یکی رو به دنیا آورده فرزندانشن، با یکی برادره، با یکی خواهره، همسایه یکیه، دوست یکیه، بالاخره رابطه دشمن یکیه. بلکه این رابطه ها در این جهان هست. نمیشه که نداشته باشه. اینا جزء حیات اجتماعی انسانه، ازش گریزی نیست، فراری نیست، ولی اینها براش مهم نیستن، اصلا اهمیت نداره براش. و انجام وظیفش به اون میزانی که فهم میکنه خدا انتظار داره و خدا بهش الهام میکنه پایبند است و انجام، ولی پایبندی که نتونه ازش جداشه نیست. خب برای چی الان باز عرض میکنم غروب کردن برای این چیه؟ غروب بکنن این چی؟ الان یه مثالی من میزنم حالا یه مدار متوجه شیم شب قدر چیه. اگر که فرض کنید که یک نفری آمد در شرایط قرار گرفت که خدا آمد سراغش، خود خودش هم میفهمه حالا خدا اومده نیومده چی و اینها، و این بایستی که خدا جوری اومد پیش این که بایستی این خشوع و خضوع میورزید، و اصولا هم آخر خطم بس همینه، عبدالله باشه، عبدالله باشه. اگر کسی عبدالله به معنای تام قضیه نیست، حالا ما شداریم این همه از حضرت علی گفتیم، این همه از حضرت علی گفتیم و میگیم، شاید یک ذرهش هم نتونیم عمل کنیم، یک ذرهش هم نمیتونیم عمل کنیم و تعجبم نیست، ولی به هر حال میگیم بالاخره ما اپریشیت میکنیم دیگه. در همین حد انشاءالله خدا قبول میکنه. این همه حضرت علی گفتیم، اون فروتنی که حضرت علی داشت، اگر یا خود پیامبر یا عربی آمد تو مسجد گفت محمد کدوم یک از شمایید، اصحاب نشونش دادن گفتن، یعنی جوری پیغمبر بین صحابه نشسته بود که تشخیص داده نمیشد این یه فرد عادیه یا یک فرد غیر عادی. اما اگر این در بند این چیزا نبوده، من دارم معنای مردن رو میکنم که برای اینکه اگر خدا به هر شکلی اومد از تر دریچه اومد، این کسی که مرده است قبولش میکنه، برای خدا آغوش باز داره، و چنین شخصی عمیق‌ترین و بزرگترین شب قدره، خود شب قدره. حضرت علی علیه السلام وقتی که میرفت خرابه به کور قضا میبرد، اون کور نمیفهمید این کیه، قبل شیپور و نمیدونم بوق و کرنا و اینا که امیرالمومنین داره میاد، نمیدونم کی میاد، نبود که کور نمیدونست این کیه. او شب هم که قمبر میگفت که من یه شب بمیدم که ایشون، اینو چند بار عرض کردم، اسرار کرم ز خواجه قمبر پرس، گفت بیا بریم قمبر یه جایی به هم بریم، بعد بلند شدیم بریم، و بعد میشونم یه کیسه آردی و چیز رو دوشش گرفته بود میره و عرقم میریخ، گفتم که امیرالمومنین بذارید من کمکتون کنم، گفت که نه خودم میبرم، بعد برد و بعد دیدم در یه خونه رو زد و اجازه گرفت داخل شد، همین استیناس و اجازه، و یه مقداری از چیز از اون خانمی که اونجا بود گفت بچه هات کو، گفت خوابیدن اینها، گفت شکم گرسنه خوابیدن، گفت آره، گفت خب یه مقدار آب بیار، اینا نون درست کرد و تنور گرم کرد و اینا، بچه ها رو بیدار کردن و بهشون غذا داد، بعد هم نشست زمین و چیز میکرد، دلا شد و دستاشو گذاشت زمین، بچه ها رو کولیش سوار میشدن، حضرت مثل مرکب اصلا میوردشون یه برم بر، بچه ها میخندیدن، بعد که بچه ها خندیدن و اینا کارش تموم شد، قمبر تو را گفت بس، حضرت پرسیدن که امیرالمومنین این که اجازه ندادی من چیزو ببرم، فهمیدم میخواست سباش مال خودت باشه کیسه آردو، ولی این دیگه چه کاری بود که شما کردی نمیدونم دستات گوش زمین، اونها به صورت سوار رو تو سوار شدن، تو اونا رو میگردوندی، اونا میخندن. گفت قمبر من از مسجد که میمادم صدای گریه اینا رو شنیدم و از مادرشون پرسیدم چرا گریه میکنن، گفت قضایی نداریم اینا گرسنه شونه من به اینا وعده الکی میدم، میگم روی اجاق چیزی گذاشتم گرم بشه، اینا دارم به قاشق میزنم توی دیگ تا اینا خوابشون ببره و میگم غذا آماده میشه. و من با خودم عهد کردم که سرزمین نذارم تا خنده این بچه ها رو نبینم. با خدا عهد کردم که این بچه ها تا نخندن شب نخوابم و خواستم اینا رو بخندونم. این کارو کردم که اینا بخندن شادمان بشن بخوابن. خب این امیرالمومنین بوده اون زمان دیگه، بالاخره این یک امپراتوری دستش بوده دیگه، خزینه مسلمین بوده، اون کشورگشایی ها شده بوده دیگه، هنون عرب باد یک نشین اول نبودن که. زمان عمر دیگه کشورهای مختلف رو فتح و فتوح کرده بودن، چیز بوده زیر دستشون دیگه، گنجینه های کشورهای مختلف رو گرفته بودن، زیر دست بیت المال بوده، مخالفت بچه‌اش هم اجازه نمیداده که بردارد بیت المال. و در این شرایط برای خدا شما تشخیص نمیدید این امیرالمومنین، اون مردم عادی تشخیص نمیدن، فقط که عده خاصی که نزدیکن ممکنه تشخیص بدن مثل قنبر و اینا، ولی مردم کوچه و بازار که تشخیص نمیدادن، با اون جلال و جبروت و شکوه که را نمیرفته که تشخیص بدن. القصه اون جوهره مطلب چیه؟ مرده است. حضرت علی در برابر خدا مرده و نشانه های منیت و بزرگی و جلال رو از خودش ریخته زمین. هر جوری که خدا لازم بدونه این باشه، جلوی دشمنان شمشیر بکشه، اونجا رجز میخونه، جلوی یتیم ها سر فرود بیاره و تواضع کنه، با پیر کور تواضع کنه، با مردم عادی تواضع کنه. این همونطوری خودش رو برای خدا عرضه داشته، بنده خداست. قدر یعنی این. حالا مثلا فرض کنید که من گاهی میبرم که مثلا یه نفر حتی اگه بهش تایتلش رو نگی دکتر فلانی، انگار که کف گفتی. یا یه نفر میبینید مثلا از آزمایشگاه اومده صف نماز جماعت، این پس آزمایشگاه میده گردنش میاد نماز جماعت، با که چی؟ اینجا افتادگی میخرن. ولی نماز که بگی من هیچی نیستم، من از خاکم رو به خاک بر میگردم. یعنی این جور نشانه های منیت رو حفظ کردن شب قدری برای کسی نمیاره. اون چه که شب قدر هست همین هست که یک نفر بتونه در برابر خدا مرده باشه برای زنده شدن بالله. یعنی زندگی میده بهشون خدا، ولی این زندگی زندگی نفسانی نیست، از هر زنده زنده ترن، زندگی بالله دارن، بالله بهش میگن. حالا اینجا یه بحثی برای تجرید و تفرید میخوام عرض کنم خدمت این رو بهش توجه بشه بگید که عرض کردم این لازمه. تجرید یعنی هم قطع کردن، رابطه قطع شده. یه موقع شما یه چیز قطع کردید از دستشون، بعضی هستن میتونن از دستشون یه چیز رو رها کنن اما از دلشون بیرون نمی کنن. اون چیز رو که دادن از دلشون بیرون نمی کنن، چشمشون هست، تو خاطرشون هست که ما این کار کردیم. به اولی میگن تجرید، اون کسی که دستاش پره خب نمیتونه آغوش رو باز کنه دیگه، برای هرچی که از طرف خدا میاد نمیتونه روش رو باز کنه، برای هرچی که از طرف خدا میاد این از دستش میندازه، دستش رو خالی میکنه. حالا که دستش خالی کرده، این ممکن دلش خالی نشده باشه، دستش خالی شده باشه، هنوزم نمیتونه وقتی دلش هم خالی نکرده نمیتونه که اون چیزی رو که میاد بپذیره. بنابراین بازم ابو سعید ابوالخیر فکر کنم داره که میگه گیرم که سر به سجده زمین گذاشی، با اون چی که در سر داری چه میکنی؟ تو سرت هم یه چیزایی هست که اونو چیکار میکنی؟ اونو میتونی بذاری زمین یا نه؟ حالا این اولی رو بهش میگن قطع ارتباط ظاهری. یه نفر ممکنه ظاهرن حتی در اون تواضع که میورده، خدا رحمت کنه یکی از این شاگرد آقای طباطبایی بود، آقای انصاری شیرازی، یحیی انصاری شیرازی، یه واقعی درس داشت، خیلی هم شلوغ بود، درس منظومه میداد، خیلی هم شلوغ بود و ما یه جلسه رفتیم پا درسشتیم، اونقه شلوغه که دیگه درس دوم نرفتیم، هم یه جلسه که رفتیم اینجور بود، نشسته بود زمین، بالا منبر نرفته بود، داشت درس میداد، صداش خوب نمیست چون خیلی شلوغ بود. اونا که اون آخر نشسته بودن، دمه در نشسته بودن، گفتن استاد شما لطف کنید برید بالا منبر بشینید که حداقل صداتون ما بشنویم. حتی بلنگو بود ولی منطقه بلنگو وقتی بالا بشیننم یه خود شخص میبینه بفهمه. هیچی نگفت. بعد یکی دیگه گفت اگه فکر میکنید برید بالا تکبره، غروره، این زمین نشستنه تکبرش بیشتر از تو استاد. اینم یه نوع غروره توش. این یک زد تو خال. که زد تو خالیشون هم گفت راست میگی، من میرم بالا، میگم بس بیام پایین، میام پایین، میگم بس برم بالا و موندم چیکار کنم، هر کاری میکنم شیطان دست سر من بر نمیداره. حالا گفتم حالا نشستم زمین، زمین نشستم، اینا زمین میشینم، میگم ببین تواضع و چیه، ما خاکی هستیم، چقدر خاکی هستیم، بس برم بالا. میرم بالا، باز میگن که خب ما ببین چقدر هزار تا آدم نشستن بالا سر داریم باشون صحبت میکنیم، اونجوری شیطان میاد سراغ من، هر کاری میکنم نمیتونم هیچ کاری بکنم. حالا اینجا نشستم، به هر مقصد میگه گاهی وقت اون زمین نشستنم خودش نوع چیزه، یه نوع حیله شیطانه که میاد سراغ آدم. آدم بین خود و خداش بایسته که صادق باشه که بتونه، یعنی این چه جوریه. حالا نکته من از اینجا به بعد اینه، چگونگی این چگونه اتفاق میفته. اون که گفت که هیچ نفسی را نرسیده است که بمیرد مگر به اذن الله، یعنی هیچ کس نمیدونه با زمین نشستن تواضع بورزه یا با بالا نشستن تواضع بورزه، هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه مگر به اذن الله. خدا باید بهش اجازه، حالا اجازه رو بعدن توضیح میدیم، مگر به اذن الله هیچ کس نمیتونه بمیره، نفس به خودی خودش نخواهد مرد مگر به اذن الله. این چجوری اتفاق میفته؟ اذن الله یعنی خدا بس بمیرونتش، خدا بس اونو بمیرونه. مردن هم نه که یه خفه بکنی یه نفر رو شکنجه که مقصود نیست، خدا بس بمیرونتش. چجوری بس بمیرونتش میخوایم امشب عرض کنیم خدمتتون. اولش این که ما اگر بخوایم بمیریم باید خودمون رو در معرض خدا قرار دیم، چراش عرض میکنم، و بر در بودن، بر در باشیم. و خیلی سالهای پیش عرض کردم که نیمه شعبانی بود، یه حدیث رو بکنم اصول کافه بود، حالا یه کتاب دیگه یادم نیست، خوندم که یک نفر از قم را افتاد رفت به سامرا که شنیده بود که امام حسن عسکری هست و باردار خانم شوینا، یک شیعیان بود، میخواست بره ببینه که امام بعدی رو ببینه، امام زمان رو ببینه. رفت و در زد، در خونه امام حسن عسکری رو زد و امام کسی رو فرستادن، یک کسی آمد، یک خدمتکار اینا، گفتن که چیکار، گفت من از قوم اومدم میخوام ببینم، گفت که نه شما وایس تا اینجا من بگم اینا. به امام، به امام گفت و امام اومدن و حالا من یه مقدار ممکن کل داستان رو یه خورده پس و پیش بگم. امام اومد گفت چیکار داری اینا، گفت که اومدم امام بعدی ما ببینم کیه، گفت که بردر خانه باش، بردر خانه باش. میگه من بودم در این خانه، از قم اومده بودم اونجا، در خانه بودم، هر وقت کاری داشتن اهل منزل اینا چیزی میخواستم بخرن به من میگفتم، میخوام روزها هفته ها اونجا بودم و خریدا خونهشون میکردم و میمدم میرفتم، حالا مسجدی چیزی نمازی میمدم دوباره هم در خونه، تا یک روز دیدم که امام حسن عسکری داره میاد بره بیرون با یه خانومی، بعد دم در به من گفت که به اون خانم گفت که بچه رو بده به من. بچه رو گرفت و بغلش، یه پارچه رو صورتش بود برداشت، گفت این امام بعدیتونه، این امام بعدی توست، ببینش. و دیدمش خودم اون موقع. حالا این بردر بودن، بردر باش، امام بهش گفت تو بردر باش، در معرض قرار دادنده انسان خوشو در معرض. و شب اتفاق نمیفته، الان شما امشب برید شاید اتفاقی نیفتد اینجا که رفتید، اما اونجاها که حدس میزنید خبری هست باید باشه، عنایتی هست، بردر اونجا باید باشید. بعد حالا ببینم این، ببینید چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. از مولانا. چون نشینی بر سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. برای چی ما باید روی کسی رو ببینیم؟ حالا این نکته همینه. ما گفتیم بایستی که تا کسی نمیره خدا نمیاد، خدا رو نمیتونه بپذیره. چون زنده است و میگه که این به شأن من نمیخوره، من چرا باید این کار کنم؟ خدا از تو اینجوری میخواد، این میگه من نمیتونم اینجوری عمل کنم، من شأنم اجازه نمیده، نمیدونم خوان زن بچه دارم، خانواده دارم، نمیدونم رئیسم چیم فلانم، اجازه نمیده. کسی که این اضافات رو حفظ میکنه، این عناوین رو حفظ میکنه برای خودش، این بسته است. اگه قرار باشه که مثلا کلفتی کنه، نوکری کنه، جارو کشی کنه، قرار اصلا کشته شه، قرار مثلا آبروش ریخته شه، ناسزا بشنوه، بگن تو مثلا عقب مانده ای، تو هنوز میگی شب قدر، تو هنوز میگی مثلا فرض کنید که ابوالفضل عباس نمیدونم چی، این در بند اینه که یه نفر مثلا تحویلش میگه یا تحویل نمیگیرتش، این چجوری میخواد عباس رو مثلا ابوالفضل و امام حسین رو حضرت علی قبول کنه؟ چون حضرت علی که قرار نیست به میل ما باشه، که به حرف ما بره، که حضرت علی خودش ممکن در سطح ما بیان پایین، اون موقعی حضرت علی نیست ماییم. اینو باز کردم، امام زمان اگر میاد برای کسی، اون امام زمان نیست، خود امام زمان اون نیست، امام زمان در حد این همه شرافتش البته، در حد این شخص آمده پایین، تنزل کرده آمده. اگه میخواید خود امام زمان رو شما ببینید، خب بس مرده باشید، بس بمیریم. حالا چجوری بمیریم؟ ما نمیتونیم بمیریم. پوینتش اینه که خدای تعالی فرمود هیچ نفسی نمیتونه بمیره مگر به اذن الله. این یعنی چی؟ الان شما اگر دستتون پره به یه چیزی، مثلا فرض کنید یه گلوبند ارزشمند دارید، یه ثروتی دارید، خب حاضرید از دستش بدید؟ نه، فقط در صورتی از دستش میدید که یه چیزی بهتر از اون رو بهتون نشون بدن، بگید گور پدر این رفتم، این به چه درد من میخوره، اون به درد میخوره، میری دنبال اون. فقط در این حالتی که حاضرید از دست بدید، در غیر این صورت نمیدید تا یه چیزی برتر از اون چیزی که الان به چسبیدید دو دستی، یه کسی بهتر از جان خودتون نداشته باشید که جان نمیدید، که یه چیزی بهتر از جان خودمون بایستی بگیریم تا جان بدیم. اونو بس اون نشون بده، بهتره رو تا خودش نشون نده ما بهتری رو تشخیص نمیدیم. تا یه کسی نشسته، مثلا فرق یکی نشسته با شما رابطه، نه اونسی با شما نداره، شما اونسی با اون نداری، تا حجاب ها برطرف نشه، تا کشف حجاب نشه، شما نشناسی اینو و اونسی برقرار نشه، شما حاضر نیستی که شما هم یه چیزی در عوض از دست بدی. این مرگه اینجوری اتفاق میفته. اینو از حافظ ببینید، روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، تو خودتو نشون بده تا من خودمو فراموش کنم. تا اون خودشو نشون نده ما خودمونو فراموش نمی کنیم. خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. بعد اینم باز ابو سعیده، سر و جان خود به کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی؟ این من بودم که بیقرارت کردم. هر کس که دیدی دل از یه چیزی کنده، مثلا مادری که دل از خواب شب میکنه، یه چیزی دیده، بچه دیده که شب دل از خوابش میکنه، از آسایش خودش میکنه، بیدار میشه. هر کس که پدری مادری دیده این همه کار میکنه، پول در میاره، جون میکنه، میاره به اینکه بچه لباس بپوشه، بازی کنه، نمیدونم کیفشو بکنه، خوشحال باشه، اینها برای چی این کارا میکنه؟ برای اینکه چیزی دیده که بهتر از خودش دوستش داره، بیشتر از خودش دوستش داره، برای اینکه خودشو پای اون میسوزونه. اینجا هم همینه. اون میگه، بچه میگه تو نکردی، من تو رو بیقرار کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی؟ این من بودم که بیقرارت کردم. خدا اگر بخواد کسی بمیره بیقرارش میکنه. خب برای ما بیقرار نیستیم، ولی اونجاها که حد میزنیم ممکنه که سر و کلش پیدا شه، اگه خودمون رو در معرض اون بادها و نسیمها قرار بدیم، ممکنه یه روز بیقرار بشیم، یه روزی این اتفاق برامون بیفته. خب اینا رو بذاریم بریم بخورده رچیم، اوقاتتون زیاد نگیرم. در یه مقدار که آخر بحثمون دیگه برای قرآن سر گرفتن و عزاداری هم آماده بشید، این دوتا حدیث یه موضوعش یکیه، هم جامعه ترمذی گفته هم احمد حنبل، هر دوتاشون هم از محدثان بزرگ اهل سنت هم. یعنی مسئله تشیع، البته تشیع افتخاره، ولی الان اینجا بحثم اون نیست. میگن که راویشون گفته، به سند خودشون هر دوتا گفتن که حضرت رسول صلوات الله علیه، خوب دقت کن اینا رو ساده از کنارش رد نشیم، علی رو فرستاده بود به یک سریه. سریه جنگ های غزوات داریم، جنگ هایی که خود رسول الله در شرکت کردن، جز غزوات میگیم بهشون غزوات رسول الله. اونا که رسول الله شرکت نکردن، خودشون شخصا کسی را فرستادن، سریه است. حضرت علی رو به یک سریه فرستادن، جنگ فرستادن، یه رسول الله نبوده، علی علیه السلام خودش بازه سپاهی رفته بوده. این راوی ام عطیه میگه که رسول الله علی رو با یک برای جنگ فرستاده بود و من دیدم، خودم رسول الله را با چشمای خودم دیدم که دستاشو بلند کرد با آسمان و گفت اللهم لا تمتنی حتی تریانی علیا، خدایا مرا ممیران تا علی را به من نشون بدی. این خیلی ساده است. آدم ها از عادی ممکنه بگن چی؟ ممکنه بگن که خب آره، حضرت علی رو دوست داشته، میخواست قبل از مردن حضرت علی رو بمیره. خب چه مهمیه؟ حالا حضرت علی رو از کودکی پیغمبر دیده. حضرت علی یه طفل خردسال بوده که رفته تو خونه پیغمبر. حالا در بزرگسالی پیامبر 60 خورده سالشه، 60 سالشه، بیا بگه خدایا مرا نمیران تا علی رو یه بار دیگه ببینم، کیف و چیشه. این انقدر مهمه که دعا باشونم یه جوری بلند بگه که دیگران بشنون. این الان این برای ما درس داره که بهش دقت کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که هر کسی با یک کسی میرانده میشه، همین کلمه بودیم، یکی با یک کسی میمیره، یعنی آخرین لحظه که میره میگه که کاش اینجوری بودم، اون بودم. خب درست، خدا مطابق خدا در برای انسان بایستی که یه جوری تمثل بیابه دیگه. این رو من والله اعلم اینجور میفهمم که آرزوی رسول الله این است که با علی بمیره، یعنی اونی که قبض روح میکنه از وجود مبارکشون علی بوده باشه، بگه که این حالت پیچکی است، یعنی این درون میمیره اون درون میمیره، علی درون مرده بود، حالا میگه که من در او بمیرم، یعنی بازم در خودش میمیره یه جوری، ولی به صورت آینه وار من در او بمیرم. خدایا مبادا من در کس دیگری بمیرم، اجازه نده من در که موقع اینطور میشه دیگه، این نفر رشته محبتش خدا نکرده گسیخته میشه، گسیخته میشه. یک کسی که میبینی یک عمر مثلا فرنگال تو بچه ها که در دبیرستان مرسوم دانشگاه میرن، این برایشون مرسومه. دبیرستان که بودن معلمشون عجوبه ای بوده، میرن دانشگاه اصلا یادشون میره اون معلم دبیرستانی مثلا چه، در یکی دیگه میمیرن. حالا از دانشگاه میان بیرون یا مثلا میرن تو بیزینس، در یکی دیگه میمیرن، در ایلان ماسک میمیرن. بعد این از کمیت چیزشونه دیگه، از اول از اینکه خیلی علکی عاشق مشروع میشن، شنبه عاشقن دوشنبه فارغن، بعدم سطح فهمشون رو نشون میده چقدر پایینه که برای چه کسی میخوان بمیرن. و انسان هم نمیمیره، این مردن که مد نظر ماست، نه مردن فیزیولوژیک اصلا مد نظر ما نیست الان. انسان نمیمیره تا خدا رو نمیرانه، تا خدا گفت به اذن من میمیرن، بدون اذن من نمیمیرن. اگر کسی یه چیزی نشونش دادن ده لحظه، اگر در لحظه آخر افراد مثلا میبینید که محتضر نمیمیره، هنوز زنده است، تو قبر هم میذارن زنده است، هنوز میگه اون چی شد، اون چی شد، بچم چی شد، اون مالم چی شد، اونجا چه خبره. میبینید سالها تو فکر تو برزخ هنوز نمرده. ما چطور مردیم؟ پدر مادرم فراموش کردیم، ما پدر مادرم محو فراموش کردیم. حالا نه پدر مادرشون هم دارا کنارشون، ما اکثر ماها پدر مادرمون ول کردیم مردیم، از اونا اومدیم بیرون فراموش کردیم، ولی به خاطر اینکه یه چیز دیگه دیگه مدرک و ونکوور و شاید این حرفا دیگه MIT و اینا چیزو میکرد دیگه، تو یه چیز دیگه مردیم. اگر نباشه اون چیزه، هنوز اون گذشته باهاش هست، اون حالت تفرید اتفاق، تجرید اتفاق افتاده، دستش گرفتن، مثلا دست اصلا نه زنگی میتونه بزنه، نه میتونه بره ملاقاتش، دیدن بچهش، پدرش، مادرش، دوستش، آفیسش رو نمیتونه بره دوباره ببینه، این ازش گرفته شد، قطع شد رابطه، اما تو دلش هست، تفرید اتفاق نیفتاده. برای اینکه این تفریده اتفاق بیفته و شخص آمادگی داشته باشه که قدر بزرگتری داشته باشه، خدا در او یک چیز بزرگتر نشون بده، باید اون بزرگتره بیاد کار با یه سره کنه، اون خودش خودشو نشون بده. برای اینکه اون خودشو نشون بده، خب حالا یه محبتی، یک ادبی، یک بودنی لازمه، سر کوی نشستنی لازمه. حضرت رسول صلوات الله علیه با اون عظمتش میگفت خدایا مرا با غیر علی نمیران، علی رو به من نشون بده، جون رو بگیر. اینم مثال هم زدن دیگه، گفتن مؤمن وقتی میخواد بمیره، اسرائیل یا کسی یه گل خوشبوی میاره به جلو بینیش میگیره، با بو کردن اون گل بدنش جان میاد بیرون. اون گل خوشبو چیه؟ یه چیزی بالاتر از اون چیزی که اون داره است، یک بویی به مشامش میرسه بالاتر از اون چیزی که فعلا داره، مدرکشه، جابشه، آزمایشگاهشه، لبشه، چی هر چی هست، میبینه یه بوی خوشتری به مشامش میرسه و جون رو به راحتی تقدیم میکنه. اونی که مؤمن نیست با ضرب و کتک و چی و اینا، با شکنجه جون از بدنش جدا میشه و به سختی جون میکنه، تازه تو برزخ هم همچنان داره دست پا میزنه. در هر صورت اینی که حضرت رسول صلوات الله علیه دعا کرد خدایا مرا ممیران تا علی رو به من بنمایانی، اینه که اگر ما این توفیق داشتیم، حالا همین خاطرش یادش برای ما یه گشودگی، یه بازی دلی قلبی بیاره، اون خودش بزرگیه. من یه حدیث دیگه هم بخونم، من در ترجمه کردم از ابن حیون متوفای سال 363، از اون بالاخره نویسندگان اولیه است. اون میگه که مرا خبر رسید است که حارث همدانی نزد علی بن ابی طالب علیه السلام آمد، شبی یه شبی آمد در خانه حضرت علی. پس او را پرسید، علی بن ابی طالب پرسید، چه چیزی تو را در این ساعت اینجا آورده؟ شب کراهت داره کسی منزل کسی بره. اینو باز کردیم، کسی نباید اگر اجباری نیست، اضطراری نیست، امرجنسی نیست، شب سرزده بره خونه کسی. و حضرت گفت برای چی اومدی اینجا این موقع شب؟ گفت محبت تو ای امیرالمومنین، من انقدر مشتاق تو بیتاب شدم، آمدم در خونه تو. ما هم الان انشالله به محبت علی بن ابی طالب اینجا جمع شد. پرسید تو را به خدا، حضرت علی پرسید تو را به خدا قسم نیاورد تو را مگر محبت من؟ گفت خیلی شیرینه براشون، با اینکه علی هستن، با اینکه امام حسین، با اینکه فاطمه زهرا، با اینکه پیامبرن، یک کوچکترین کسی که ابراز محبت کنه اینقدر دوستش دارن که حساب نداره. خیلی، چون محبت یه اکسیره. شما یه کلاق، من یکی کلاق دنبالش میره، میگفت من این کلاق مریض بوده، پاشو بستم چیش خوبه ول میکنه، من نیست، دنبال من میاد. یه گربه، یه سگ دور از جون ماها دنبال های کسی بیاد وفادار باشه، میبینی اینا از شوهرشون و بچه هاشون سگاشون رو بیشتر دوست دارن، برای اینکه بچه هاشون اینقدر وفادار نیستن. این توی ذات آدمی است که اگه کسی وفادار باشه، محبتش اصیل باشه، دوستش داره. حضرت علی هم خیلی ذوق زده شد، گفت تو رو به خدا محبت من باعث شده تو شب بیای خونه من؟ گفت قسم به خدا نیاوردم مگر محبت تو، به خدا قسم نیامدم اینجا مگر به خاطر محبت تو. خب من میدونم بعضی دوستای ما کار دارن، الان نیروی وقت داره چی، نیامدم مگر به محبت حضرت علی علیه السلام. او علیه السلام، امام فرمود مژده باد تو را ای حارث، به تو مژده میدم، بشارت میدم، نمیرد نفسی که مرا دوست دارد مگر آنکه ببیند مرا آنسان که دوستم دارد. همون جوری که منو دوست داره مرا خواهد دید. اون این مهمه، این ببینید، این حالا بعدن شاید بشه یه تناسبی بین این آغوش باز هست با از در در آمدن. هم جوری که شما ویلکامینگ میگید، همون جوری که میگید ویلکام، خوش اومدید، اونم همون جوری میاد. نمیرد نفسی که مرا دوست دارد مگر آنکه ببیند مرا آنسان که دوستم دارد. به خدا قسم نمیرد نفسی که دشمن داردم مگر آنکه ببیندم آنسان که دشمنم دارد. هر که همون جوری که دیده مرا دوست داره، همون جوری یا دشمن داره میبیند. اینم یه شاعری گفته، اکه گفتی فمن یمود یرانی، حضرت علی گفت هر کس بمیره منو میبینه. پیامبرم گفت من نمیرم تا علی رو ببینم. ای که گفتی فمن یمود یرانی، جان فدای کلام دلجویت، قربان این حرفت برم، کاش روز هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. ولی ما نمیمیریم تا خودش روشو نشون نده. این سر قضیه اینه، ما وقتی میمیریم که خودش رویش رو نشون بده. حالا بویش رو فرستاده، بوی ازش داریم، بوی خوشی ازش میاد در این شبهای قد، تا رویش هم انشالله مشاهده بشه. انشالله با دست پر و اون آغوش باز و روی باز، دستان پر از این مجالس محبت حضرت علی علیه السلام به میان اهلتون برگردید و آثار برکت و خیر و سلامتی و عافیت رو برای اهلتون همراه ببرید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.